أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه دوم عرض شد که بحث در این است که اگر ما در یک مسئله اصولی شک کردیم و اون مسئله اصولی این است که آیا رتبه امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است، یا اینکه مرتبه امتثال اجمالی متأخر از امتثال تفصیلی است. در اینجا مقتضای اصل در این مسئله چیه؟ عرض شد که مرحوم محقق نائینی معتقدند این مورد مجرای اصالت الاشتغاله، چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر و در دوران بین تعیین و تخییر اصل اشتغال جاری می شود، چون ما در واقع شک داریم آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما واجبه یا اینکه مخیر بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی هستیم. نظر مرحوم آقای حکیم این بود که این مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است، نه دوران بین تعیین و تخییر، و در اقل و اکثر اصل براءت جاری می شود، چون شک ما در واقع به این برمیگرده که آیا در تحقق اطاعت و امتثال علم به امر اعتبار دارد یا نه. ببینید تو این مسئله من تأکید میکنم که ایشون معتقده مرجع شک ما در این بحث در این مسئله کفایت امتثال اجمالی یا اینکه حتما باید امتثال تفصیلی باشه، در واقع مرجع شک ما اینه آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت داره یا نداره. چون اگر گفتیم علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت دارد، معناش اینه که حتما باید امتثال تفصیلی انجام بدیم، باید بدانیم امر داریم، لذا باید بریم سراغ امتثال تفصیلی. اما اگر گفتیم علم به امر اعتبار نداره، ما لازم نیست یقین داشته باشیم به امر، وقتی که میتونیم اکتفاء به امتثال اجمالی هم بکنیم. لذا ایشون مسئله رو بر میگردونه به این که آیا علم به امر به عنوان یک قید زائد نسبت به سایر خصوصیات و شرایط مدخلیت داره یا نداره. پس دوران بین اقل و اکثر و در دوران بین اقل و اکثر براعت جاری میشه، براعت از اکثر. نتیجه این میگیریم که علم به امر لازم نیست، علم به امر در تحقق امتثال مدخلیت نداره. لازمه این سخن چیه؟ معنای این سخن چیه؟ اینه که امتثال اجمالی کفایت میکنه. نظر سوم نظر مرحوم آقای خوئیه. ببینید ایشون میگوید در جایی که ما نمیدانیم امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی کفایت می کند یا نه، در واقع شک ما به این برمی گردد که آیا در عبادیت عبادت لزوم انبعاث از بعث مولا مدخلیت داره، یا اینکه اگر انبعاث ناشی از احتمال بعث هم باشد کفایت میکنه. خوب دقت کنید، مقایسه کنید با فرمایش مرحوم آقای حکیم که او شک در این مسئله رو به چی برگردون، مرحوم آقای خویی داره به چی برمیگردونه. او شک در این که امتثال اجمالی کفایت میکنه یا نه، برگردون به شک در اعتبار قید زائد، گفت بازگشت اون شک به شک در اعتبار علم به امره. آیا علم به امر به عنوان یه قید لازمه یا نه؟ این آقای حکیم فرمود. آقای خویی میگن شک در این که آیا امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی هست یا نیست، شک در این که تا مادامی که امتثال تفصیلی میتونیم بکنیم، میدونیم، میتوانیم بفهمیم ظهر جمعه تکلیف ما مثلا حالا یا نماز ظهر یا نماز جمعه جایی برای این نیست که بریم احتیاط کنیم و هر دو رو بخونیم. خب بریم علم پیدا کنیم، تفصیلا امتثال بکنیم. اگر شک بکنیم که آیا ظهر جمعه میتونیم احتیاط بکنیم، هر دو رو بخونیم، امتثال اجمالی، یا نه فقط باید بریم بدانیم، علم پیدا کنیم تکلیف ما در ظهر جمعه چیه، امتثال تفصیلی. این شک ما بازگشتش به اینه که آیا در عبادیت یک عبادت انبعاث لزوماً باید ناشی از بعث باشد، یا این که نه انبعاث میتواند ناشی از احتمال بعث هم باشه. ما شک بکنیم در عبادیت عبادت مسئله انبعاث ناشی شود از بعث، این اعتبار داره، این باید باشه تا یه عبادتی عبادت بشه. بخوام این رو ساده تر عرض بکنم، یعنی ما شک داریم مثلا یه عمل عبادی مثل یه نماز در روز جمعه اگر بخواد عبادیتش حفظ بشه، این حتما باید تحریک شدن ما، انبعاث ما و رفتن به سمت انجام اون عمل و نماز خوندن حتما باید ناشی از علم ما به امر به نماز باشه. علم به این معنا که مثلا اجتهاد کنیم یا تقلید کنیم، تکلیف رو به دست بیاریم، بفهمیم وظیفه ما چیه. حتما تحریک شدن ما و انبعاث ما باید ناشی از بعث باشه، ناشی از امر باشه. دقت فرمودید؟ ناشی از این باشه که یه امری در کار باشه. اما اگر ما به صرف احتمال بعث، به صرف وجود احتمال امر بخوایم بریم عمل رو انجام بدیم، این عبادیتش دچار مشکل میشه. اگه ما شک کنیم در عبادیت، ما باید انبعاثمون ناشی از بعث باشه. آیا این که انبعاث ناشی از بعث باشه در عبادیت عبادت مدخلیت داره یا نه؟ این مدخلیت نداره، این لازم نیست باشه. همینقدر که ما احتمال بعثم بدیم، همینقدر که احتمال امر بدیم، کافیه برای این که بریم اون عمل رو انجام بدیم. لازم نیست انبعاث ناشی از بعث باشه، میتونه از احتمال بعث باشه. پس شک ما در مسئله کفایت امتثال اجمالی یا لزوم امتثال تفصیلی در واقع به این برمیگرده: در عبادیت عبادت بعث مدخلیت داره و این که انبعاث ما ناشی از بعث باشه تا یک عملی بتونه عبادت باشه یا نه، این لزومی نداره، این اعتبار نداره. اگر شک کنیم بین این دو، اینجا در واقع شک ما در این مسئله باعث میشه در واقع ما شک کنیم در اعتبار یک امر زائد. درک میکنید؟ حالا ایشون تعبیر اقل و اکثر رو به کار نبرده، ولی این تعبیر رو به کار برده. شک ما در واقع شک که در اعتبار یک امر زائده. اون امر زائد چیه؟ ها؟ اون امر زائدی که شک داریم آیا در مأمور به دخالت داره، مسئله لزوم انبعاث از ناحیه بعث. شک داریم این اعتبار داری یا نه؟ اگر گفتیم این اعتبار دارد، معناش اینه الا و لابد باید امتثال تفصیلی انجام بدیم. اگر گفتیم این اعتبار نداره، اون وقتی که میتونیم امتثال اجمالی هم انجام بدیم. پس ببینید فرق بین این دوتا چی شد. مرحوم آقای حکیم گفت ما شک داریم، علم به امر در تحقق امتثال مدخلیت داره یا نه، یعنی شک که در اعتبار قید زائدی به نام علم به امر. آقای خویی می‌فرماید شک داریم در اعتبار قید زائدی به نام لزوم انبعاث از ناحیه بعث در عبادیت عبادت. تعبیر اقل و اکثر نکرده، ولی در اینجا می‌فرماید اصل براءت اقتضا میکنه که در عبادیت عبادت لازم نیست انبعاض حتما ناشی از بحث باشه، یعنی با اصل براءت اعتبار این قید زائد را نفی میکنه. ایشون رو نگفته، ممکنه اینا رو ما بتونیم به هم برگردونیم، ولی ایشون میگه اولا ببینید اولا ببینید در چی میگه مدخلیت داره. داره میگه ایشون مرحوم آقای حکیم میگه شک که در اعتبار قید زائد که همون علم به امر باشه در چی داریم؟ در تحقق انتصار. ایشون میگه در عبادیت عبادت. دقیقا فرمودید اینا خیلی فرق میکنه. در تحقق عبادیت آیا لازم انبعاث ناشی از بعث باشه؟ اینو آقای خویی میگه. آقای حکیم میگن آیا در تحقق امتثال آیا علم به امر به عنوان یک قیدی زائده بر سایر اجزاء و شرائط لازم هست یا نیست؟ اینا فرمودی این به اصطلاح محصل این سه نظر. پس تا اینجا البته مرحوم آقای خویی عرض کردم در بد و امر یه مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر خلافاً به آقای نائینی براءته، چون آقای نائینی فرمودن اینجا از موارد دوران بین تعیین و تخییر و اصالت اشتغال جاری میشه. مرحوم آقای خویی میفرماید مورد اگر از موارد دوران بین تعیین و تخییر باشه مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر براءته. بعد جدای از این اون وقت می‌فرماید اصلا اینجا ما شک در اعتبار قید زائد در عبادیت عبادت داریم، یعنی در واقع عرض کردم اسمی از اقل و اکثر نمیبرم اما به نوعی تحلیل و توضیحی که از مرجع این شک دارن در واقع این هم یک نوع بازگشت به اقل و اکثر. خب حالا این کلمات رو ببینیم آیا درست یانه. اما نظر مرحوم نائینی محل اشکاله، ما به کلام ایشون اشکال داریم. یه اشکال که حالا به طور اساسی و مبنایی نسبت به فرمایش ایشون داریم این است که ما اساسا اینجا شک نداریم تا بخواییم به اصل رجوع بکنیم، چون اگر ما سخن از کفایت احتیاط و جواز امتثال اجمالی داریم در واقع به این معناست که در این امتثال همه خصوصیات و اجزا و شرائط وجود داره و تکرار عمل هم باعث اخلال به شرایط و اجزا نمیشه، لذا که عقل این امتثال را امتثال محسوب میکنه و این عمل را مجزی و مکفی میداند، لذا با امتثال اجمالی یقین میکند که واقع را اتیان کرده و اصلا شک نداره که آیا انفصال محقق شده یا نه. فرقی بین اینها از نظر عقل نیست. خب این عرض کردم یه اشکال اساسی و مبنایی که خب باید کلام مرحوم نائینی رو به اصطلاح با فرضی که خود ایشون ترک کردن جواب داد. ایشون میگه اگر ما شک بکنیم اقتضای اصل اشتباه. ما حالا داریم میگیم اصلا شک نداریم. سلمنا که شک باشه که اشکال عمده به مرحوم نائینی در این بخش اینه که اصلا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست، چون دوران بین تعیین و تخییر به این معناست که ما نمیدانیم تکلیف معیناً بر ما واجب شده یا به صورت تخییری که بدیل برای اون مکلفون به ذکر شده. مثلا فرض بفرمایی در مورد خصال کفارات اگر ما شک کنیم که به عنوان کفاره مثلا خصوص روزه مثلا 60 روز بر ما واجبه یا اطعام 60 مسکین یا اسکر عقبه، این یک طرف، یعنی در یک طرف شک ما تخییر بین این سه، در طرف دیگه ما احتمال میدیم فقط خصوص روزه واجب باشه. دوران بین تعیین و تخییر یعنی این که در یک طرف خصوص یک فرد وجود داره به نحو معین، در طرف دیگر چند فرد به صورت تخییری. ما شک میکنیم آیا معیناً روزه بر ما واجبه یا نه، امر ما مخیر بین روزه و اتق رقبه و اطعام. این میشه از موارد دوران بین تعیین و تخییر. اما ما نحنفی اصلا از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست. چیه پس ما نحنفی؟ ما نحنفی در واقع اصل تکلیف برامو معلومه. ما میدانیم که یکی از این دو بر ما واجبه. اما دقیقا نمیدانیم کدام یکی از این اطراف و احتمالات بر ما واجبه. خب معنای امتثال اجمالی یعنی این، یعنی این که ما عمل میکنیم به همه محتملات تا به این وسیله یقین به احراز واقع حاصل بشه. خب اگر ما امرمون دائر بین خصوص امتثال تفصیلی بود و در مقابل یا امتثال اجمالی یا تفصیلی، خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که اگر ما امتثال تفصیلی رو انجام بدیم فبها یقین به تحقق امتثال پیدا کردیم، اگر هم طرف دیگر رو در نظر بگیریم مثلا گفتیم مخیریم بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی، حالا رفتیم سراغ امتثال اجمالی، بازم یقین به امتثال داریم، یقین داریم واقع احراز شده. پس هر یکی از دو طرف که اخذ بشه یقین به وصول به واقع پیدا میشه، در حالی که در دوران بین تعیین و تحریم دید اینجور نیست. در دوران بین تعیین و تخییر اگر ما طرفی که معینه انجام بدیم، مثلا روزه بگیریم در اون مثالی که زدم، خب این طرف هم امر مخیر بین عشق و اطعام و روزه، فرضاً اطعام واجب باشه، اگر ما به این طرف عمل کنیم روزه بگیریم ولی واجب واقعی اطعام باشه، آیا ما احراز میکنیم واقع را؟ نه، در حالی که اینجا اینطور نیست. در ما نهنقی هر یکی از دو طرف را انجام بده و واجب واقعی هر کدام که باشه واقع به هر حال احراز میشه. در کجا؟ هر کدوم باشه فرق نمی کنه. نه بالاخره نه، ببینید خب نه، در این احتمال در خود امتثال اجمالی هم هست، ممکنه اون دو دلیلی که قائم شده این دو تا وظیفه رو برای این شخص معین کرده به حسب واقع هیچ کدام از اینا نباشه. اون احتمالی که شما میدید اون احتمال در مورد همه همه اطراف چیو؟ علم اجمالی خودشونو، نه همه اطراف واقع رو. شما چه میدید واقع و لوح محفوظ چیه؟ بحث ما در علمه، در علم تفسیری. حالا شما مثلا میگیم آقا علم تفسیری میگویم یعنی یقین داریم واقع رو بهش رسیدیم. واقع یعنی چی؟ یعنی اون چی که ما فکر میکنیم تکلیف ما، نه اونی که در لوح محفوظه، اونی که برای ما حجیت داشته، ما با اون وظیفه داشتیم بر طبق او عمل بکنیم. در نه، اگر در دوران میگم اینو میگیم، میگم اگر هم دائره بین تعیین و تخییر باشه یعنی چی؟ یعنی یه طرف روزه، یک طرف عهده، مثلا این ستاس. اگر شما اینو انجام بدی، فرض کنید روزه بگیرید، اون طرف ما فعلا نمیخوام بگیم اینجا وظیفه تعیینه یا تخییره، ما میخوام بگیم اینجور نیست که اگر شما مثلا در طرف تخییر اطعام کردی لزوماً طرف دیگر هم واجب این خصوصیت باشه، چون یک طرف ممکنه شما اطعام رو در نظر بگیری طرف دیگه تعیینن روزه واجب باشه. اما در اینجا چی؟ اگر فرض کنید یک طرف امتثال تفسیری، یک طرف دوران بین امتثال تفسیری و امتثال اجمالی، اگر قدر متیقن اینه بری سراغ، یعنی قدر متیقن از مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینه بری سراغ امتثال اجمالی، خب امتثال اجمالی رو که انجام بدی درسته؟ امتثال اجمالی در واقع یعنی این، یقینا اون فرض و احتمالی که در فرض امتثال تفصیلی هست در دل اینم هست. دقت فرمودید؟ پس خیلی فرق میکنه مسئله دوران بین تعیین و تخییر با این مسئله دوران بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی. لذا به نظر میرسه اگر امتثال اجمالی بکنه باز یقین داره به تکلیف خودش عمل کرده و اینجا در واقع دوران بین تعیین و تخییر نیست. آخرین عرض ما و مثلا نتیجه سخنان ما اینه، خطاب به مرحوم نائینی، که اینجا در واقع تخییر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلیه، دوران بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی به صورت تخییری و امتثال تفصیلی به صورت تعیینی نیست. اینجا در واقع تخییر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی، این اشکالی است که به مرحوم آقای نائینی. اما اشکالی که به مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی مشترکاً وارده، خوب عنایت بکنید اینجا رو، این است که در فرمایش آقای حکیم شک ما در کفایت امتثال اجمالی و یا لزوم امتثال تفصیلی به این برمیگردد که آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال اعتبار دارد یا نه. همچنین در فرمایش مرحوم آقای خویی شک ما در این است که آیا در عبادیت عبادت امر زائدی به این شکل که آیا انبعاث حتما باید ناشی از بعث باشد دخالت داره یا نداره. پس در هر دو ببینید شک در اعتبار یک امر زائد و قید زائد منتها آقای حکیم میگن شک داریم علم به امر در تحقق امتثال دخالت داره یا نه، آقای حکیم اینو میگن، آقای خویی میگن شک داریم در عبادیت عبادت لزوم انبعاث و ناشی شدن انبعاث از بعض اعتبار داره یا نداره. یعنی اون شک که ما رو هر دو به این دو مطلب برگردوندن. حالا اشکال اینه که نه شک در اعتبار علم در تحقق اطاعت و نه شک در اعتبار امر زائد در عبادیت عبادت، هیچ کدام از موارد دوران بین اقل و اکثر نیست. یعنی اینطور نیست که ما به اعتبار و مدخلیت یک سری اجزا و شرایط در مأمورون به یقین داشته باشیم و نسبت به اعتبار یک قید زائدی شک کنیم تا مورد بشه از موارد دوران بین اقل و اکثر. مثلا ما اگر یقین داشتیم نماز 9 جزئی به گردن ما واجب، حالا شک کنیم جزء 10 به عنوان سوره بر ما واجبه یا نه، این میشه از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. یعنی در واقع شک میکنیم اقل که نماز 9 جزئیه بر ما واجبه یا اکثر که نماز 10 جزئیه بر ما واجبه. خب این از موارد دوران بین اقل و اکثر. در موارد دوران بین اقل و اکثر خب از برای، اما ما نحن فی اینجور نیست. یعنی این که ما شک داریم در تحقق عنوان امتثال و اطاعت علم به امر لازمه یا نه، این ربطی به مأمورون به نداره، ربطی به مکلفون به نداره. این از قبیل شک که در اعتبار سوره در نماز نیست که ما اون رو به عنوان شک در اکثر حساب بکنیم و بخوایم براءت جاری کنیم. ببینید ما تأکید میکنیم شک در تحقق عنوان انتصال و اطاعت. اگر ما شک می کردیم در اعتبار یه چیزی در مأمورون به مثل سوره نسبت به نماز، که آیا این جزء دهم مأمورون به هست یا نیست، این می شد از موارد دوران بین عقل دار. اما اینجا شکی ما در چیه؟ شک می کنیم در تحقق اطاعت و امتثال علم به امر مدخلیت داره یا نه. اگر شک که در تحقق امتثال داریم به واسطه یه شک که در اعتبار عرض به حضور شما علم به امر، آیا این میشه دوران بین اقل و اکثر؟ دوران بین اقل و اکثر جایی که ما شک که در اعتبار یک قید زائدی در مأمور به و مکلف به داریم. اما اینجا مأمور به و مکلف به طبق فرض اجزایش برای ما روشنه، منتها ما نمیدونیم چجوری اطاعت کنیم تا امتثال اون امر صدق بکنه. معلومه امر به چی تعلق گرفته، حالا منتها این امر یا مردد بین نماز جمعه یا متعلق به نماز جمعه است یا به نماز ظهر. اگر ما خارج از این دو تا تکلیف که اجزا و شرایطش کاملا هر دو برای ما معلومه شک کنیم علم به امر برای تحقق اطاعت و امتثال لازمه یا نه، اون که این شک به مأمور به و مکلف به کاری نداره تا بخواد بشه از موارد دوران بین اقل و اکثر. این به مرحله و مقام امتثال کار داره، این کاری به بیان شارع نداره. در دوران بین اقل و اکثر در واقع ما به بیان شارع کار داریم، مربوط به مقام بیان شارع. اما اینجا تردید در اعتبار قید زائد در تحقق امتثال ربطی به بیان شارع نداره، این مربوط به عقله. همانطوری که حاکم به امتثال عقله و ربطی به بیان شارع نداره، شک که در اعتبار این قید زائد هم ربطی به بیان شارع نداره، این مربوط به عقل. ببینید شارع تکلیفی میکنه، میگه من اینو از شما میخوام. اولا عقل میگه خب شارع وقتی یه دستوری به شما داد شما موظفی امتثال کنید، و اوست که میگوید چه چیزهایی محصل عنوان مأمور بهه، چه چیزهایی موجب صدق عنوان امتثاله. این باید بریم سراغ عقل، عقل باید تکلیف رو معلوم کنه، عقل باید بگه چه چیزی اعتبار داره یا نداره، عقل باید بگه قید زائد معتبره یا نه. کاری به بیان شارع نداره. پس عمده مسئله اینه در دوران بین اقل و اکثر ما میگیم اقل و اکثر و دوران بین اقل و اکثر به نوعی مربوط به بیان شارع و شارع باید حلش کنه. اما اینجا که همه اجزا و شرایط مأمور به روشنه کار شارع تمامه، اینجا دیگه عقل است که باید ببیند این سبب که محصل عنوان مأمور به، این سبب محصل عنوان مأمور به محقق شده یا نشده. و همچنین در مورد فرمایش مرحوم آقای خویی
شکه، ایشون میفرماید شک ما در مورد این که آیا در عبادیت عبادت مسئله ناشی شدن انبعاث از بعث دخالت دارد یا اینکه صرف احتمال بعث برای انبعاث کافیه، اینم در واقع ارتباطی به شک در اعتبار قید زائد در مأمور به نداره. مأمور به برای ما روشنه، تردید ما در سبب محصل عنوان مأمور به، یعنی مربوط به مقام امتثاله، مربوط به صدق امتثاله، که آیا در فرضی که انبعاث ناشی از احتمال بعث باشه امتثال محقق است یا نه، یعنی اینم مربوط به عقله، عقله که باید تشخیص بده در عبادیت عبادت این لازمه یا نه. دقیق فرمودی؟ پس در مجموع به نظر میرسه هم فرمایش مرحوم آقای حکیم محل اشکاله، هم فرمایش مرحوم آقای خویی، که این دو چه شک در اعتبار علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال، چه شک در اعتبار عرض به حضور شما قید زائد در عبادیت عبادت، اینا هیچ کدام به مورد اقل و اکثر مربوط نمیشه. حالا حتی اگر ما در فرمایش مرحوم آقای خویی هم تازه بگیم در عبادیت عبادت آیا لزوم انبعاث، لزوم ناشی شدن انبعاث از بعث دخالت داره یا نه، این رو حتی بگیم به مسئله امتثال مربوط مثلا نمیشه، ولی حداقلش اینه به مورد دوران بین اقل و اکثر هم ارتباطی نداره. لذا در مجموع به نظر میرسه این سه فرمایش هر سه محل اشکاله. حالا ما باید ببینیم بالاخره راه حل چیه، این حالا فردا عرض میکنیم که اگر حالا ما شک کردیم چه باید بکنیم. الحمدلله رب العالمین.